بررسی ایده پردازی داوکینز، قربانیان کوکو، فاخته. کوکو پرنده ای انگلگونه است که روی تخمهای خود نمی خوابد و به جوجه هایش نیز غذا نمی دهد، بلکه در لانه دیگر پرندگان تخم گذاری می کند و این راهکاری برای انتقال ژن هاست، زیرا این پرنده می تواند با تخم گذاری مداوم در لانه دیگر پرندگان بدون اینکه وقتش را به پرورش جوجه هایش اختصاص دهد، ژن هایش را منتشر سازد. از سوی دیگر، چون پرندگان قربانی در معرض انقراض قرار می گیرند، هر نوع جهش ژنتیکی که پرندگان میزبان را در شناسایی تخم کوکو و بیرون انداختن آن از لانه کمک می کند، در مجموع ژن های پرندگانی که این ژن را در تولید مثل، حمل و برخلاف دیگر هم نوعان خود آن را به نسل بعد منتقل می کنند، تثبیت می گردد. کوکو نیز به همین شیوه تخمهای خود را تکامل می بخشد. به این ترتیب به مرور زمان تخمها و جوجه های کوکو تکامل پیدا کردند. تخمهای کوکو از نظر رنگ و نقش شبیه تخم پرنده قربانی است تا وی نتواند آنها را باز شناساند و از لانه بیرون پرتاب کند. به علاوه جوجه های کوکو اندکی زودتر از جوجه های میزبان سر از تخم بیرون می آورند. همچنین جوجه کوکو به هنگام خروج از تخم و حتی چه بسا پیش از آن که چشمانش را بگشاید، به وسیله حفره‌ای که در پشتش تعبیه شده، هر چه را در لانه بیابد، اعم از تخم یا جوجه به بیرون لانه پرتاب می کند تا تنها خودش از غذایی که پرنده قربانی یا صاحب لانه فراهم می آورد، بهره‌مند شود. بنابراین کاری که کوکو می کند نوعی فریبکاری است که ژن‌ها باعث و بانی آن هستند. در نتیجه ایثاری که قربانی در حق جوجه کوکو می کند فقط به این دلیل است که وی در دام این فریبکاری کوکو که با تغییر شکل و اندازه تخم‌هایش و قرار دادن آنها در لانه وی برایش پهن کرده گرفتار شده است. پرنده قربانی با این تصور که جوجه حاضر در لانه‌اش فرزند خود اوست به وی قضا می دهد. او در واقع فریب خورده است و اصلا قصد ندارد با تغذیه جوجه های دیگران بانی خیر شود. بنابراین کار را نمی توان ایثارگری نام نهاد. این حادثه چند و چون این قضیه را در این پرنده تغییر نمی دهد و ما انتظار نداریم که پرنده میزبان به لانه های دیگر پرندگان سرک بکشد و جوجه هایشان را غذا بدهد. اینکه داوکینز مدعی شده چون این فرایندی قاعده است که ژن‌ها بنیان نهادند ولی کار به خطا رفته اشتباه است، چرا که باید توجه داشت که این قضیه فرایندی است تکرار شونده و قربانی همواره به دنبال تصحیح آن می باشد. تنازع ژنتیکی بین کوکو و قربانیانش همچنان ادامه دارد و هنوز به پایان نرسیده است. بنابراین چگونه وی مدعی است که این قاعده گاهی به دلیل فریبکاری کوکو به خطا رفته است اما به گام‌های اصلاحی که پرنده قربانی در پیش می‌گیرد که خود حاکی از آن است که ژن‌ها قدرتمندانه با این خطا مقابله می‌کنند نگاهی نمی‌اندازد. حتی این موضوع که قواعد گاهی خطا می‌کنند نسبی است. در مثال جوجه کوکو قربانی شیوه‌ای دارد که با آن می‌تواند تخم‌ها را از روی مشخصات و ویژگی‌های خاصشان از هم باز شناساند و همچنین جوجه هایی را که در لانه‌اش حضور دارند و به آنها غذا می دهد و گاهی رفتارهایی همچون رفتارهای جوجه های خود پرنده میزبان از خیش بروز می دهند، نیز می تواند تمییز دهد. برخی پرندگان قربانی جوجه های کوکو را تشخیص دادند و به همین دلیل ژن های جوجه های کوکو به مرور زمان به گونه ای تکامل یافته است که حرکات و صداهای وی شبیه حرکات و صداهای جوجه های پرنده میزبان شود. بنابراین قانونی که ژن‌ها در پرنده قربانی برای شناسایی فرزندانش و توجه به آنها پدیدار آوردن به کوکو اجازه می دهد که پرنده قربانی را در این دام فریب گرفتار سازد. اگر ژن‌ها شیوه تشخیص دادنی را پدید آورند که به هم ریختن آن مشکل باشد یا آنچه رخ می‌دهد به دور از شکستن این قانون باشد، در این صورت نمی‌توانیم ماجرا را طبق اصل به خطا رفتن قاعده از هدفش تحلیل کنیم. این همان چیزی است که در مورد ایثارگری واقعی و عینی برای انسان رخ می‌دهد. ما نزدیکان خود را نه از روی نزدیکی مکانی آنها به خویش، بلکه از روی شکل و ویژگی‌های دقیقی که دارند می‌توانیم بین میلیون‌ها انسان دیگر تشخیص دهیم. این موضوع باور داوکینز را ایده غیر مقبول و غیر منطقی می‌نماید که عقل از پذیرفتن آن ابا دارد، چرا که داوکینز می‌گوید هنگامی که شخصی غریب که از نزدیکان ما نیست به ما نزدیک می‌شود و ویژگی‌های ایثار خویشاوندی که در طبیعت به خویشاوندان نزدیک ما اختصاص دارد به سوی او روانه می‌کنیم، قاعده به خطا رفته است.